سلام به شما که در این بررسی با ما همراه هستیم. امروز میریم سراغ منابعی که در اختیارمون گذاشتید، به طور مشخص فصل 6 کتاب دیوید گولدارد. میخوایم یه مهارت کلیدی در مشاوره رو با هم بررسی کنیم. انعکاس احساسات. این منابع توضیح میدن که چطور این مهارت خوب کمک میکنه مراجع اون دنیای هیجانی خودش رو بهتر بشناسه. و اینکه چرا با مهارت دیگه‌ای که قبلا صحبت کردیم، یعنی انعکاس محتوا، فرق داره. هدفمون اینه که بفهمیم انعکاس احساسات دقیقاً یعنی چی، چرا اینقدر مهمه میدونید تو فرایند کمک کردن و اینکه چطور میشه به شکل مؤثر ازش استفاده کرد، نه فقط یه تکنیک خشک و خالی. خب بیا شروع کنیم ببینیم این منابع چی میگن.
بسیار عالی. موضوع واقعاً کلیدیه. میشه گفت یکی از ستونهای اصلی تو خیلی از رویکردهای مشاوره‌ای همینه. همونطور که گفتی، تمرکز اصلی اینجاست روی دنیای هیجانی، عواطف مراجع. چیزی که انعکاس محتوا با اینکه اونم مهمه ها، ولی کمتر بهش میپردازه. اون بیشتر با خود اطلاعات و اتفاقات سر و کار داره. شاید بشه اینجوری تفاوتشون رو گفت. انعکاس محتوا انگار دارید خط داستانی یه فیلم رو میشنوید. خب؟ اما انعکاس احساسات مثل اینه که به موسیقی متن اون فیلم توجه کنید. یعنی اون چیزی که حس و حال واقعی صحنه رو میرسونه، حتی اگه دیالوگی نباشه. لحن، ریتم، شدت. اینجاست که میریم تو عمق احساسات.
تشبیه جالبی بود. موسیقی متن. خب، یه نکته ای که این فصل خیلی روش تاکید داره، اینه که احساسات همیشه کلمه نیستن. همیشه واضح بیان نمیشن. پس یه مشاور چطوری میتونه این لایه عمیق‌تر، یعنی حس مراجع رو بگیره و شناسایی کنه، مخصوصا وقتایی که شاید خود مراجع هم دقیقا ندونه چه حسی داره؟
نکته خیلی دقیقیه. آره، شناسایی احساسات یکم شبیه کنار هم گذاشتن پازله. این فصل کتاب به چند تا سرنخ اصلی اشاره میکنه که مشاور باید بهشون توجه کنه. اول خب خود کلمات، واژه‌هایی که مستقیماً به یه حس اشاره دارن، مثل غمگینم، خوشحالم، عصبانیم، میترسم، مضطربم، ناامیدم، درماندم، کلافم. اینا خب سرنخ‌های مستقیمن. دوم، لحن و آهنگ صدا. خیلی وقتا اصلا این لحن صداست که پیام اصلی رو میده، نه کلمه‌ها. طرف میگه چیزی نیست ولی صداش داره داد میزنه از غصه یا خشم. این ناهماهنگی خودش یه سرنخ مهمه. و سوم، حالات چهره و زبان بدن. بدن معمولاً سخت‌تر دروغ میگه. اخم، لبخند زورکی یا واقعی، جمع شدن بدن، بیقراری دست و پا، حتی رنگ چهره، نفس کشیدن. گولدارد توضیح میده که توجه دقیق به این علائم غیر کلامی برای فهمیدن حس واقعی مراجع واقعا حیاتیه.
پس یعنی مشاور باید خیلی تیز باشه، هم گوش بده هم ببینه، نه فقط چی گفته میشه بلکه چجوری گفته میشه و بدن چی میگه. یه جورایی شبیه رمزگشایی پیام‌های پنهان؟
دقیقاً یه جورایی همینه. باید فراتر از سطح کلمات رفت. نکته‌ای که متن روش تاکید داره اینه که هدف فقط تشخیص نیستا. هدف اینه که دقیقاً اون احساسی که مراجع همین الان داره تجربه می‌کنه رو شناسایی کنی. و بعد مهمترین قسمت کار، بازتاب دادن اون حس به خود مراجع. انگار یه آینه بگیری جلوی احساساتش تا خودش ببینه و تاییدش کنه.
آها، اینجا به نظرم بحث واقعا جالب میشه. این آینه شدنه که میگید، خب دقیقا چه فایده ای داره؟ چرا مثلا نگی میفهمم چی میگی یا درکت میکنم؟ این انعکاس هدفمند تأثیر خاصش چیه؟
سوال خیلی خوبیه. این فصل قشنگ بهش پرداخته. ببینید، انعکاس احساسات فقط یه تکنیک نیست. چند تا هدف خیلی مهم داره که خیلی فراتر از یه همدردی معمولیه. اولاً، ایجاد حس عمیق درک شدن و همدلی. وقتی شما حس مراجع رو درست تشخیص میدی و بهش میگی، یه پیام قدرتمند بهش میدی. من اینجام، صداتو میشنوم، حست رو میفهمم. این حس دیده شدن و درک شدن پایه اعتماده، پایه یه رابطه امن درمانی. ثانیاً، افزایش خودآگاهی مراجع. خیلی وقتا آدما درگیر یه حسی هستن ولی نمیدونن دقیقاً چیه. نمیتونن اسم بذارن روش. انعکاس مشاور مثل یه چراغ قوه عمل میکنه. اون حس مبهم رو روشن میکنه. مراجع وقتی اسم حسش رو از زبون یکی دیگه میشنوه، میتونه واضح تر ببینتش، بشناسدش، قبولش کنه. این خودش قدم بزرگیه به سمت فهمیدن خودش. سالسن کمک به تخلیه سالم هیجانات، کاتارسیس. این یکی از قوی ترین جنبه هاشه. مد میگه وقتی احساسات شدید مثل غم عمیق، خشم زیاد یا ترس بیان میشن و یکی دیگه بدون قضاوت میشنوه و تاییدشون میکنه، انگار یه بار سنگین از رودوش طرف برداشته میشه. این پالایش هیجانی میتونه خیلی آرامش بخش باشه. فضا رو باز میکنه برای فکر کردن. اینجاست که اون تشبیه معروف به دیگه بخار که عکسش هم تو منبع هست معنی پیدا میکنه. انعکاس احساس مثل باز کردن سوپاپ اطمینان اون دیگ پرفشاره. اجازه میده بخار کنترل شده بیاد بیرون تا دیگ نترکه. رابع آن متمرکز کردن گفتگو روی مسائل اصلی. احساسات شدید معمولاً سرنخ موضوعات مهم و ریشه‌ای هستن. انعکاس این احساسات کمک میکنه بحث خل همین چیزای کلیدی بمونه، از این شاخه به اون شاخه نپریم. و پنجم، تسهیل مدیریت هیجانات. وقتی یکی احساساتش رو میشناسه و قبول میکنه، دیگه کمتر اسیر اونها میشه. میتونه یه قدم بیاد عقب، به حسش نگاه کنه و تصمیم بگیره چطور واکنش نشون بده. به جای اینکه فقط یه واکنش آنی و هیجانی داشته باشه، این آگاهی اولین قدم برای کنترل سازنده هیجاناته.
خیلی خوب توضیح دادید، مخصوصا اون قسمت کاتارسیس و کمک به مدیریت هیجان. و مثال دیگه بخار هم خیلی گویا بود. تو منابع مثال‌های خوبی هم بود برای اینکه این تفاوت‌ها رو بهتر بفهمیم. مثلا اون مراجعه که میاد میگه از دست برادرم آتیش گرفتم، دوباره ماشینم رو برداشته خرابش کرده. اینجا انعکاس احساس چطور فرق میکنه با انعکاس محتوا؟
آره، مثال‌ها همیشه کمک میکنن مفهوم جا بیفته. خب طبق توضیحات این فصل، یه پاسخ ضعیف که فقط رو محتوا تمرکز داره میتونه این باشه: پس برادرت ماشینت رو خراب کرده. این فقط واقعیت رو تکرار میکنه ولی به اون حس شدید مراجعه کاری نداره. اما یه پاسخ بهتر که احساس رو منعکس میکنه میتونه اینجوری باشه: به نظر میاد از این اتفاق واقعا آتیشی و عصبانی هستی، یا میشنوم که چقدر این کار برادرت شما رو خشمگین کرده. میبینید تأکید روی کلماتیه که حس مراجعه رو میگن، حالا چه خودشون کلامه رو گفته باشه چه از لحنش معلوم باشه.
درسته. یا اون مثال دیگه ای که مراجع میگه شغل جدید پیدا کرده، بالاخره یه کار خوب پیدا کردم، البته زمین تا آسمون با کار قبلیم فرق داره، نمیدونم، از یه طرف خیلی ذوق دارم، از طرف دیگه نگرانم که نتونم از پسش بیام. اینجا انگار چند تا حس با هم قاطی شده.
دقیقاً، اینم خیلی پیش میاد. آدم ها خیلی وقتا همزمان چند تا حس متفاوت یا حتی متضاد دارن. انعکاس خوب باید این پیچیدگی رو هم ببینه و تایید کنه. مثلا مشاور میتونه بگه پس الان یه ترکیبی از احساسات رو داری تجربه میکنی، هم هیجان زده یا خوشحالی برای این فرصت جدید و هم یه کمی نگران و دلهره زده درباره چالشاش. یا به نظر میرسه این اتفاق همزمان هم حس شادی زیادی بهت داده و هم یه مقداری استراب. مهمه که هر دو طرف این حس دیده بشه. مراجعه حس نکنه باید فقط یکی رو داشته باشه. گلدارد مثالای دیگه ای هم میاره که نشون میده چقدر این مهارت کاربردیه. مثلا مادری که منتظر پسرشه و همزمان هم نگران هم دلخوره. یا جوانایی که توی موقعیتی گیر کردن و حس درماندگی و ناکامی دارن. یا کسی که نامزدش دوره و حس دلتنگی و شاید ترس از آینده داره. تو همه ی اینا کلید اصلی همونه: دقیق گوش دادن و بازتاب صادقانه ی اون حسی که همین الان وجود داره.
این نکته‌ای که توجه منو جلب کرد و خیلی به نظرم کاربردی اومد، هشداری بود که منابع میدن درباره اینکه چجوری این کار رو انجام بدیم. تأکید شده که مشاور نباید مثل ربات باشه، مثل یه ضبط صوت که فقط فرمول رو تکرار میکنه. پس تو احساس میکنی که باید طبیعی باشه، درسته؟
قطعاً. این نکته حیاتیه. اگه انعکاس احساس خیلی مکانیکی و مصنوعی باشه، خب نه تنها کمک نمیکنه، ممکنه اصلا به رابطه آسیب بزنه. مراجع حس میکنه درک نشده یا حتی داره مسخره میشه. هدف یه ارتباط همدلانه و واقعیه، نه اجرای تکنیک خشک. این فصل به چند تا از دامها یا خطاهای رایج هم اشاره میکنه که باید حواسمون باشه. یکی سطحی بودن انعکاسه. یعنی مشاور یه حس خیلی کلی و کم عمق رو بازتاب میده که با شدت حس مراجع نمیخونه. مثلا به کسی که تو اوج ناامیدی بگی یکم ناراحتی، این حس بدی به مراجع میده، انگار حسش مهم نیست. یکی دیگه زیاده رویه، یعنی انقدر پشت سر هم و برای هر حرفی انعکاس احساس به کار ببری که مکالمه شبیه بازجویی بشه یا روند طبیعی صحبت رو خراب کنه. باید تعادل داشت. و یه خطای دیگه که البته رایجه، اشتباه تو تشخیص یا اسم گذاشتن رو احساسه. خب طبیعیه دیگه، گاهی ممکنه مشاور برداشتش دقیق نباشه یا کلمه درستی پیدا نکنه. نکته مهمی که گلدارت میگه اینه که مشاور نباید از این اشتباه بترسه، باید آماده باشه که مراجع اصلاحش کنه.
آها، پس یعنی اگه مشاور اشتباهی گفت، مثلا گفت به نظر عصبانی میای و مراجع گفت نه عصبانی نیستم، بیشتر کلافم، این یعنی مشاور شکست خورده؟
نه اصلا، اتفاقا این خودش بخشی از فرایند شفافسازیه. وقتی مراجع شما رو اصلاح میکنه، یعنی به شما اعتماد داره. داره به شما کمک میکنه دقیقتر بفهمیدش. این بازخورد برای مشاور خیلی با ارزشه. به مراجع هم کمک میکنه حس خودش رو دقیقتر بفهمه. پس آمادگی برای اشتباه کردن و اصلاح شدن خودش بخشی از این مهارته.
پس اگه بخوایم جمع‌بندی کنیم، کلید اصلی اینه که فعال و عمیق گوش بدیم، هم به کلمه ها، هم لحن، هم بدن، و بعد تلاش کنیم صادقانه و همدلانه اون حسی که گرفتیم رو بازتاب بدیم، حتی اگه یکم مطمئن نباشیم و به شکل آزمایشی بگیم.
دقیقاً همینه. این فصل تأکید میکنه که انعکاس احساسات یه مهارت آموختنیه، مثل هر مهارت دیگه‌ای. با تمرین، با بازخورد گرفتن، با تجربه کردن، آدم توش راه میفته و بهتر میشه. مهمترین اصل اون نیت صادقانه برای فهمیدن دنیای درونی مراجع از نگاه خودشه و اینکه این درک رو یه جوری نشون بدی که براش ملموس باشه. این کار همونطور که گفتیم به مراجع کمک میکنه اون بار هیجاناتش رو زمین بذاره، اون دیگه بخار رو یادتون بیاد که حالا فشارش تنظیم شده و بعد بتونه با وضوح و آرامش بیشتری بره به سمت فهمیدن مشکلات و پیدا کردن راه حل.
خب فکر میکنم تو این بررسی تونستیم به عمق خوبی از مفهوم و کاربرد انعکاس احساسات برسیم. فراتر از یه تعریف ساده، روشن شد که این مهارت چطور میتونه واقعا فضا رو برای درک عمیق‌تر و تغییر باز کنه.
بله دقیقاً. انعکاس احساسات فقط یه تکنیک نیست، یه ابزار قدرتمنده برای ساختن پل ارتباطی به دنیای درونی آدما. وقتی درست انجام بشه به مراجع کمک میکنه احساساتش رو نه به عنوان یه دشمن، بلکه به عنوان بخشی از خودش بپذیره و درک کنه. و این پذیرش زمینه رو فراهم میکنه برای یه فضای امن، برای کاوش‌های عمیق‌تر و در نهایت برای رشد و تغییر پایدار.
و برای من یکی از جالبترین برداشت‌ها این بود که چطور یک کار به ظاهر ساده مثل بازتاب دادن حس دیگری میتونه با آدم کمک کنه از اون حس غرق شدگی توی هیجانات شدید رها بشه، حس کنترل بیشتری تو زندگیش پیدا کنه.
دقیقاً، قدرت اصلی تو همین تایید شدن و دیده شدنه. وقتی احساسات، حتی اون سختا و دردناکاش، اسم پیدا میکنن، شنیده میشن، بدون قضاوت پذیرفته میشن، اون قدرت کور و کنترل نشدهشون رو از دست میدن. دیگه یه موج بزرگ نیستن که آدم رو با خودشون ببرن. تبدیل میشن به بخش قابل فهمتر و قابل مدیریتتر از تجربه انسانی اون فرد.
خب این مرور و بررسی ما بود بر اساس منابعی که شما درباره مهارت انعکاس احساسات در اختیارمون گذاشته بودید. امیدواریم این گفتگو تونسته باشه ابعاد مختلف این مهارت مهم رو براتون روشن‌تر کرده باشه.
و شاید بد نباشه در پایان یه سوال رو برای تأمل بیشتر برای شما بذاریم. آخرین باری که واقعاً حس کردید کسی شما رو فهمید، نه فقط حرفاتون رو، بلکه حس ته دلتون رو، چه چیزی تو رفتار یا کلام اون آدم باعث شد این حس قدرتمند در شما ایجاد بشه؟ فکر میکنید ممکنه اون فرد آگاهانه یا ناآگاهانه داشته چیزی از دنیای احساسات شما رو بازتاب میداده؟
تا بررسی عمیق بعدی.